بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مفاهیم اخلاقی که در ارتباط انسان با خدای متعال مطرح میشه مفهوم شکر و مفهوم صبر. اصولاً حوادثی که در عالم اتفاق میفته و ارتباطی با زندگی انسان داره به دو دسته کلی تقسیم میشه. یه دسته حوادثی است که ملایم با طبع انسان و خواسته های انسان، که معمولاً به اونها نعمت گفته میشه. و یه دسته حوادثی است که با طبع انسان و خواسته های انسان ملایم نیست. در مقابل این دو نوع حادثه، طبعا انسان دو نوع واکنش نشون میده نسبت به چیزهایی که ملایم با طبعش هست. وقتی درک کرد شاد میشه، و در مقابلش نسبت به اموری که ناملایم هست و ناگوار برای انسان، اندوهگین میشه، محزون میشه. گاهی وقتی ناملایمات شدید باشه طبعا یک حالت بیتابی و جزع و فزع در انسان پدید میاد و سخت انسان را متأثر میکنه، و بالاخره اگر به اوج خودش برسه گاهی افراد را به خودکشی میکشونه که نظائر زیادی در زمان معاصر و زمانهای دیگه داشته که گاهی شاید خودمونم دیده باشیم یا به نقلهای متواتر شنیدیم. از اون طرف وقتی نعمتها و ملایمات برای انسان پدید میاد، افرادی که فاقد ایمان هستند و تنها توجهشون به امور مادی و محسوس و دنیوی است، اینا خیلی شاد میشند و این شادی کم کم ممکن است به حالتی به نام بتر و سرمستی بکشونه که در قرآن کریم هم به اینها اشاره شده، هم حالت فرح انه لفرح فخور، یا بتر هم در قرآن کریم هست. این دو تا حالتی است که در مقابل اوج نعمت ها یا اوج بلاها برای انسان پدید میاد. اما کسی که ایمان به الله و به یوم الاخر داره، واکنشش نسبت به این حوادث تفاوت میکنه. این تفاوت ها بستگی داره به مراتب معرفت و ایمان انسان. شخص مؤمن که ربوبیت الهی را در عالم و نسبت به انسان پذیرفته، میدونه که پیدایش این حوادث گزاف و عبث نیست. اینا روی یک موازین حساب شده و سنجیده است. دیگران خوبی ها را به شانس و اتفاق و بخت و اینا نسبت میدن، یه امور اتفاقی است پدید آمده و خوشحال میشن. از این حسن اتفاق. و گاهی میگن مثلا شانسمون خوب بود، بختمون خوب بود. اما مؤمن یه رابطه بین این حوادث و خدای متعال درک می‌کنه و هم نعمت‌ها و هم بلاها را به نحوی منتسب به خدای متعال می‌دونه. این است که واکنشش در مقابل این حوادث با دیگران خیلی متفاوته. کسانی که ایمان قوی دارند و معرفتشون نسبت به خدای متعال و ربوبیت و توحید افعالی قوی هست، میدونند که همه اینها بر اساس یک نظام متقن و حساب شده است و خدای متعال خیر بندگانش را میخواد و اینها یک وسایلی است برای تکامل و به هر حال آزمایش انسان. که مراتب توحید افعالی را در بحث خداشناسی مطرح کردیم، از اذن و مشیت و کتاب و اجل و قدر و قضا، که اینها بیانات مختلف و مترتبی است به مراتبی از توحید افعالی را بیان می‌کند. چه این کسانی نه در برابر نعمت‌ها اونچنان شاد و سرمست میشن که خودشونو گم کنند و نه در مقابل سختی‌ها و ناگواری‌ها مبتلا به جزع و فزع و بیتابی میشن. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این آیه کریمه درباره تقدیر و قضاء الهی است که همه حوادث در کتابی قبل از اینکه این حوادث واقع بشه در کتابی مکتوب هست و ثبت شده. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. پس واکنش مؤمن در مقابل حوادث ناگوار این است که اونها را تحمل میکنه به صورتهای مختلف و اسم این تحمل صبر. در مقابل حوادث گوارا و ملایمات و نعمتها مؤمن رابطش را با خدا در نظر میگیره و اون را نعمتی از خدای متعال تلقی میکنه و در مقام شکر و حق شناسی برمیاد. قبلا درباره شکر اشاره کرده بودیم که یکی از خواسته های فطری انسان اینه که در مقابل کسی که احسانی به او میکنه حق شناسی میکنه و یک نوع تواضعی فروتنی در مقابل او انجام میده. وقتی مؤمن درک کرد که اون چه از نعمتها و ملایمات وجود داره همه از طرف خداست و اینها حساب شده خلق شده و هدفی در کار هست و برای این است که انسان از اینها متنعم بشه و برای تکاملش از اینها استفاده کنه، طبعا اون خواست فطریش تبلور پیدا میکنه و در مقام شکرگزاری این نعمت‌ها برمید. البته برای تحقق شکر چند چیز لازم. یکی این که انسان توجه به نعمت داشته باشه و ملایمت اون را برای وجود خودش بداند و تأثیری که میتونه در تکامل انسان بگذاره مورد توجه قرار بده. دوم اینکه رابطش را با منعم مد نظر قرار بده. ممکنه آدم توجه به این نعمتی داشته باشه که این چیز خوبی است، اما توجه به ارتباط این نعمت با منعم نداره، غافل از این که چه کسی این نعمت را به انسان داده. حتی بعضی از مؤمنین ضعیف الایمان از این رابطه در بسیاری از موارد غفلت میکنه. خوبی هایی که براشون پیش میاد اونا در اثر تلاش خودشون میپندارند یا یک حوادث اتفاقی تلقی میکنند. تنها مؤمنینی که مراتب کاملتری از ایمان و معرفت رو داشته باشند اونها هستند که هر نعمتی را که بهشون میرسه رابطش را با خدا میدانند و بهش توجه دارند. این شرط دوم برای تحقق شکره که رابطه نعمت با منعم شناخته بشه و مورد توجه قرار بگیره. شرط سوم اون است که اون خواست فطری انسان بیدار باشه. چون همونطور که میدونید خواستهای فطری مخصوصا اونهایی که عامل مادی نداره، مثل غرایز حیوانی نیست که در اثر فعل و انفعالات مادی در انسان پدید بیاد، مثل گرسنگی نیست که یک عامل زیستی داشته باشه، عامل بیولوژیک داشته باشه. یه خواستهای روحی و معنوی است. اینها خود به خود و به آسانی شکوفا نمیشه در عموم مردم و خیلی آسیب پذیره. با اینکه این خواست وجود داره ولی عواملی موجبه میشه که این خواست مکتوم بمونه، ظهور نکنه، شکوفا نشه. باید این خواست در انسان بیدار باشه یا به تعبیر دیگر این فطرت انسان سالم باشه، منحرف نشده باشه. اون وقت است که در مقام شکر نعمت خدا برمیاد. ولی اگر هر یک از اینها تحقق پیدا نکنه، آدم چیز را نعمت نداند، فکر کنه اصلا این چیز مضری است، یا اینکه اگر نعمت میدونه توجه بهش نداره. ما بسیاری از نعمت ها ازش متنعم هستیم ولی اصلا توجه نداریم به اینکه چنین چیزهایی هم هست و اینا هم نعمت هست. الان که ما اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم، هر کدوم از ما هزارها نعمت در بدن خودمون داریم که شاید هفته ها و ماه ها بگذره و اصلا توجه پیدا نکنیم که چنین نعمت هایی در وجود ما هست. اولش اصل حیات، خود زنده بودن ما این نعمت بزرگی است، بلکه بزرگترین نعمت هاست و به همین دلیل هست که وقتی حیات ما به خطر میفته حاضریم بسیاری از چیزهای دیگر را فدای حیات کنیم. سرمایه هایی که اندوخته شده، چیزهای دیگری که به دست آوردیم، زحمت کشیدیم، اینا را حاضریم برای حفظ حیات خودمون از دست بدیم. معلوم میشه که اصل حیات خیلی چیز مطلوبی، ولی خوب اصلا ازش غافلیم که ما یک نعمتی هم به نام حیات داریم. همطور نعمت هایی که در اعضای بدن ما هست، چشم سالم، گوش سالم، دست سالم، پای سالم، معده سالم، قلب سالم، کبد سالم، اعصاب سالم و همینطور. که اگر یکی از اینها مریض بشه و در معرض اختلال قرار بگیره، میبینیم که چه مصیبت هایی برای ما به بار میاره. خدای نکرده که چشم یک کسی در معرض کوری قرار بگیره، اون وقت است که آدم میفهمه این دوتا بادوم چشم چه اندازه اهمیت داره در زندگی. و همینطور سایر اعضا و جوارح که از صدها و هزارها تجاوز میکنه، هر کدوم از اینها اختلال پیدا کنه زندگی ما آشفته میشه، ولی هیچ توجه نداریم که این نعمت‌های عظیم، این سرمایه‌های بزرگ مجانی در وجود ما قرار داده شده. این استخوان‌هایی که در دند دهان ما وجود داره به نام دندان، یه دونش وقتی درد می‌گیره اون وقت می‌فهمیم که چه مکافاتی. اما حالا که این دندان‌های سالم مثلا داریم، کم و بیش غافلیم از این که هر تیکه این استخوان چند روز ارزش داره. پس برای اینکه انسان در مقام شکر بر بیاد، اول باید توجه پیدا کنه به این نعمتهایی که خدا بهش داده و همینطور نعمتهای معنوی که ما داریم، عقل، فکر، ایمان و سایر امور روحی و معنوی که خدا به ما مرحمت فرموده. اگر یکیش اختلال پیدا کنه، اون وقت میفهمیم که چه مصیبتی است. یکیسی اختلال روانی پیدا کنه، یکیسی مبتلا به شک و وسواس بشه، معتقداتی که با هزار و یک دلیل اثبات کرده و همه مردم بهش ایمان دارن، یقین دارن با توجه به اون ادلهش، یه وقت آدم مبتلا به شک بشه، زندگی رو برای آدم تلخ بده. اما حالا که این نعمت رو داریم، قدرش رو نمیدونیم، اصلا توجه نداریم که اینم یه چیزیست. همین که آدم اطمینان داره، آرامش داره، ایمان داره، که خودش یه نعمتیست، یه توجه نداریم. تا برسه به نعمتهای بیرونی، اون هم اعم از مادی و غیر مادی. مادیش که و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، معنویش هم وجود پیغمبر اکرم ائمه اطهار سلام الله علیهم و همینطور علما و بزرگان، اینها نعمتهای خدا هستند که اگر یکی از اینها نبود، بشر دچار گرفتاری های شدیدی میشد، راه تکامل براش مسدود میموند. پس اول باید این نعمتها رو بشناسیم، دربارش بیاندیشیم، ارزیابی کنیم، ببینیم که چقدر اینها برای ما اهمیت داره. ولی این تنها کافی نیست. بعد از اینکه ارزیابی نعمت‌ها کردیم، باید توجه به منعمش داشته باشیم. که کی این نعمت‌ها را به ما داده؟ حالا یا مستقیما مثل نعمت حیات که خدا حفاظه می‌فرماید، البته مستقیم نسبی، بعد اون هم وسایلی داره. و نفخت فیه من روحی. یا نعمت هایی که به دست انسان های دیگری به ما میرسه، که بالاخره اینها همه منتهی میشه به خدای متعال. رشته همه این نعمت هایی که از ناحیه انسان های دیگه هم به آدم میرسه، سر رشتهش به دست خداست. پس شرط دوم اینه که ولی نعمت را بشناسیم، بدونیم که این نعمت ها از کیست. باز هرقدر این معرفت کامل تر باشه، میتونه در تحقق شکر برای ما مؤثر تر باشه. و اما اون مسئله که از قبل فطرت حق شناسی ما سالم باشه، به خاطر این است که گاهی در اثر یک عوارضی این میل در انسان شکوفا نمیشه. و زیر یک پرده های زخیمی مستور و مکتوم میمونه. و اون هنگامیه که آدم مبتلا به خودخواهی افراطی بشه و اونچنان دلبستگی به خوشی‌ها و لذت‌ها پیدا بکنه که او را از حق شناسی منعم باز بدارد. پس دلبستگی شدید به خود اون نعمت‌ها صرف نظر از ارتباطش با منعم، یا بعضی از این نعمت‌هایی که بیشتر مورد توجه آدم واقع میشه، انسان را مبتلا میکنه به یک حالت غفلتی که نمیگذاره اصلا اون خواست روانی و متعالی انسان تجلی کنه. بدتر از اون این است که انسان مبتلا بشه به یک حالت استکبار و خود بزرگ بینی، چون لازمه شکر گذاری یک نوع تواضع است در مقابل منعم. اما اگر خدای نکرده انسان مبتلا بشه به یک حالت استکبار که نخواسته باشه در مقابل هیچ موجودی سرخن کنه، چنین کسی در مقابل خدا هم حاضر نیست سرخن کنه، تغافل میکنه از اینکه این نعمت از خداست، با اینکه میدونه با هزار دلیلم برای ثابت میشه، اما اصلا توجهی نمیکنه. و حتی اگر توجه داده هم بشه آرش میاد که در مقابل منعم حقیقی سرخم بکنه. البته چنین کسانی در امور زندگی و روابط اجتماعیشون هم همین گونه خواهند بود، احسانهایی هم که دیگران بهشون میکنند اونا رو مورد توجه قرار نمیدن، تغافل میکنند، بی‌اعتنایی میکنند و اصلا روح حق شناسی درشون کشته میشه. اون روح استکبار و غرور اونچنان بر دلشون سیطره پیدا میکنه که همه چیز دیگه فراموش میشه. این بدترین حالتیست که ممکن است برای یک موجود ناسپاس و کفور پیدا بشه که در اثر استکبار حاضر نباشه حق شناسی بکنه. پس شکر در مقابلش کفرانه. یا انسان شاکر است در مقابل نعمتی که به او داده میشه و یا کفور است. در آیات کریمه قرآن راجع به این دو موضوع شکر و کفران بحث‌های فراوانی شد. یعنی آیات زیادی داریم که یا در مقام تحریص و تشویق به شکر هست و یا در مقام مذمت از کفران و ناسپاسی. یه دسته از آیات هست که صریحا امر به شکر میکنه به عنوان یک دستوری از طرف خدای متعال به بندگان، هم میشه که شکر خدا رو به جا بیارید. مثل آیه 172 از سوره بقره وشکروا لله، آیه 17 هم از سوره عنکبوت و آیه 15 هم از سوره سبع وشکروا له، و آیه 114 از سوره نحل وشکرو نعمت الله. در آیه 152 از سوره بقره می فرماید فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. در آیه 14 از سوره لقمان می فرماید و وصین الانسان به والده حملت و امه وهنن على وهنن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولی والدیک. شاید یه مرتبه دیگه هم راجع به این تقارن اشکر لی ولی والدیک عرض کرده باشم. همونطور که در مقدمه عرضم گفتم، کسانی که روح حق شناسی درشون کشته میشه نه تنها در مقابل خدا شاکر نیستن، شکر نعمتهای دیگران را هم به جا نمیارن. و یکی از راه‌های این که روح حق شناسی در انسان تقویت بشه تا در مقابل خدا هم شکر بیشتری به جا بیاره، این است که اون نعمتهای محسوس و منعمهای محسوس را بیشتر شکرگزاری کنه، در مقام حق شناسی بر بیاره. در میان مخلوقات هیچ کس به اندازه پدر و مادر بر فرزند انعام ندارند، حق ندارند. و این چیزیست که برای همه محسوسه. اصلا وجود انسان مرهون پدر و مادرش. زحمت هایی که به خصوص مادر برای بچه میکشه، چون وقتی که حامل هست و چون وقتی که بچه متولد میشه، چه ناراحتی ها و رنج هایی رو مادر تحمل میکنه، این برای همه محسوسه. اگر از خودشون هم یادشون نیست، بچه های دیگر رو دیدن که چه مشکلاتی برای مادرها دارن. در این آیه شریف قرآن کریم همین را یادآور میشه: و وصین الانسان به والدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. اون وقتی که حامل هست، دو سالی که بچه را شیر میده، در این مدت چه رنج هایی که تحمل میکنه. حالا خدا دستور میده که نسبت به پدر و مادر شاکر باشید. این دوتا را توأم میکنه: انشکر لی ولی والدک. اگر انسان شکر پدر و مادر را به جا نیاره، شکر خدا را هم به جا نخواهد آورد. این چیز نعمت محسوسیست، منعمشن بالا سرشه، دائما از نوازش و مهربانی های پدر و مادر استفاده کرده و مزهش رو چشیده. و رابطه این نعمت را با منعمش، با فاعل قریبش به خوبی درک کرده. اگر حق شناسی چنین نعمتی را نکنه، این طبعا در مقابل اون منعمی هم که محسوس نیست و با عقل باید به وجودش پی ببره بر نمیاد. کسی شکر خدا را به جا میاره که این روح شکرگزاری و حق شناسی درش بیدار باشه و اثرش این است که دست کم نسبت به پدر و مادر حق شناس باشه. این دوتا متلازم هستن. اگر کسی شکر شاکر خدا باشه، شاکر پدر و مادرم خواهد بود و بالعکس. نکته این که در این آیه شکر خدا با شکر والدین توأم باشده شاید همین باشه. در آیه 13 هم از سوره سبع می فرماید: اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. و در دو تا آیه می فرماید: و کن من الشاکرین، یکی آیه 144 از سوره اعراف، یکی آیه 66 از سوره زمر. اینها اوامری است که در قرآن کریم به شکر شد. در مواردی است که می فرماید: ما این نعمتها را به شما دادیم لعلکم تشکرون. و موارد بسیار زیادی است، من فقط شماره هاش را عرض می کنم، خواستید یاد داشتید. آیه 52 و 56 و 85 از سوره بقره. آیه 123 از سوره آل عمران. آیه 6 و 89 از سوره مائده. آیه 26 از سوره انفال. آیه 14 و 78 از سوره نحل. آیه 36 از سوره حج. آیه 73 از سوره قصص. آیه 46 از سوره روم. آیه 9 از سوره شورا. آیه 12 از سوره فاطر. و آیه 12 از سوره جاثیه. در همه این موارد لعلکم تشکرون در زیر آیات. در چند آیه هم هست لعلهم یشکرون، یکی آیه 58 از سوره اعراف، یکی آیه 37 از سوره ابراهیم. در یه آیه هم بعد از ذکر نعمت‌های می‌فرماید فهل انتم شاکرون، در آیه 80 از سوره انبیاء. در یه مواردی هم هست ملامت کرده کسانی رو که شکر نمی‌کنن و قلیل ما یشکرون، مثلا قلیل من عبادی الشکور یا افلا یشکرون، مثلا یه همچه تعبیراتی که در مقام مذمت و ملامت کسانی که شکر نمی‌کنن. آیه 10 از سوره اعراف و آیه 17 و 58 از همین سوره. آیه 78 از سوره مؤمنون، آیه 70 از سوره واقعه، آیه 26 از سوره انفال، آیه 14 و 78 از سوره نحل، آیه 36 از سوره حج، آیه 73 از سوره قصص، آیه 46 از سوره روم، آیه 9 از سوره شورا، آیه 12 از سوره فاطر و آیه 12 از سوره جاثیه. در همه این موارد لعلکم تشکرون در زیر آیات است. در چند آیه هم هست لعلهم یشکرون، یکی آیه 58 از سوره اعراف، یکی آیه 37 از سوره ابراهیم. در یه آیه هم بعد از ذکر نعمت‌های می‌فرماید فهل انتم شاکرون، در آیه 80 از سوره انبیاء. در یه مواردی هم هست ملامت کرده کسانی رو که شکر نمی‌کنن و قلیل ما یشکرون، مثلا قلیل من عبادی الشکور یا افلا یشکرون، مثلا یه همچه تعبیراتی که در مقام مذمت و ملامت کسانی که شکر نمی‌کنن. آیه 10 از سوره اعراف و آیه 17 و 58 از همین سوره، آیه 78 از سوره مؤمنون، آیه 70 از سوره واقعه، آیه 23 از سوره ملک، آیه 243 از سوره بقره، آیه 38 از سوره یوسف، آیه 73 از سوره نمل، آیه 35 و 73 از سوره یاسین و آیه 61 از سوره غافر. در مواردی می‌فرماید که این آیاتی را که ما نازل کردیم یا بیان کردیم کسانی ازش استفاده می‌کنند که اهل صبر و شکر باشند، و این آیات به خوبی نشان میده که این دو حالت صبر و شکر در واقع مجموع حالات انسان را تقسیم میکنن بین خودشون. بالاخره انسان یا با ملایمات همراه هست باید شکر کنی، یا با ناملایمات مواجه هست باید صبر کنی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، آیه 5 از سوره ابراهیم، آیه 31 از سوره لقمان، آیه 19 از سوره سبع و آیه 33 از سوره شورا. در بعضی از آیات بعضی از افراد را به عنوان شاکر معرفی کرده و مدح کرده، از جمله درباره حضرت نوح هست انه کان صبارا شکورا، آیه 3 از سوره اسراء. درباره حضرت ابراهیم هست آیه 121 از سوره نحل شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. در یه جا می فرماید الیس الله اعلم بالشاکرین، یعنی خدا کسانی را که شکر بکنن پاداش نیک میده و او بهتر میشناسه کسانی را که شکر میکنه. آیه 53 از سوره انعام. در آیاتی سریع هم میفرماید کسی که شکر گزاری کنه ما او را پاداش خیر میدیم. سیجزی الله الشاکرین آیه 144 از سوره آل عمران. سنجز الشاکرین آیه 75 از سوره آل عمران. کذالک نجزی من شکر آیه 35 از سوره قمر. یا می فرماید کسانی که شکر بکنن اونها را عذاب نمی کنیم. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم آیه 147 از سوره نساء. در آیاتی می فرماید کسانی که شکر بکنن به نفع خودشون. مسلم و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم آیه 40 از سوره نامل. مشابهش هم آیه 12 هم از سوره لقمانه. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. آیه 7 از سوره زمر می فرماید ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر و این تشکرو یرضه لکم. معمولا مصدر کفره ای که به معنی کفران هست یا کفران میاد، بیشتر کفران میاد، فلا کفران لسعیه، ولی گاهی هم کفر به کار میگه. گویا این آیه که میفرماید ولا یرضی لعباده الکفر، این همون کفران باشه. و شاید بسیاری از آیات که کفره یا یکفرو یا کفر و یا حتی کافر هم باشه منظور کفران نعمت است. به قرائن قبلش ممکنه منظور کفران باشه، نه کفر اصطلاحی در مقابل ایمان. گو اینکه این کفر منتهی، کفران منتهی به اون کفر میشه، ولی چه بسا در بسیاری از آیات کفره یکفرو اینها که به کار رفته و یا حتی کافر به من از همین ماده کفران بشه. و از جمله همین آیه است که از کردن بلا یا بال عباده الکفر آن چه اوترش می فرماد این تکفرو فان الله غنی عنکم ولا یا بال عباده الکفر و این تشکرو. تکفرو را در مقابل تشکرو قرار داده، قاعدتا همون کفران باید بشه. در بعضی از آیات هم اشاره شده به این که اصولا نعمت ها که به شما داده شده برای اینه که آزمایش بشید که آیا شکر این نعمت ها رو به جا میارید یا نه. از جمله انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا سوره انسان آیه 3 و حالا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر آیه 40 از سوره نمل. و در یک آیه یک وعده کلی حتمی خدای متعال داده و اون است که هر کس شکر نعمتهای او را به جا بیاره خدا نعمتش را زیاد میکنه. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم آیه 7 از سوره ابراهیم. از بیان این آیات خیلی از نکته های تربیتی و اخلاقی استفاده میشه. یعنی بعد از این که ما اهمیت و ضرورت شکر را شناختیم و خواستیم که آدم شاکر و شکوری بشیم، طبعا باید بدونیم که چه عواملی میتونه ما را تقویت بکنه در این راه و چه آفاتی ممکنه انسان را از شکر باز بداره. گویی این که اصل شکر یک خواسته فطری ماست، ولی چون در همه قوی نیست این خواست، شکوفا نیست، بیدار نیست، تأثیرش زیاد نیست، در بسیاری از موارد
و بسیاری از اشخاص احتیاج به تقویت داره، یعنی یک عامل کمکی میخواد که آدم به این خواستش پاسخ بده. بهترین چیزی که میتونه آدم را تقویت کنه برای ارضاء این خواست و یا حتی بیدار کردن این خواست، این است که در نتایج شکر بیندیشه. وقتی آدم دانست که شکر نعمتهای خدا چه آثار خوبی داره، اون خواست فتیش تقویت میشه. در اون آیاتی که وعده پاداش نیک به شاکرین داده شده، سیجز الله و شاکرین مثلا، این وسیله میشه برای تقویت اون خواست. وقتی آدم توجه پیدا میکنه که این شکرش این تمام نمیشه، دنباله داره، یعنی آثاری درش مترتب میشه که اون آثار به نفع انسان. و همینطور این آیه که اخیراً خوندن و فعذن ربکم و این شکرتم لعزیدن نکن، چون اصل نعمت برای انسان مطلوبه، لااقل اگر هیچ خواسته دیگری در انسان بیدار نباشه و یا هیچ درکی در انسان اون وقت فعلیت نداشته باشه، درک لذت این نعمت فعلیت داره. وقتی آدم لذت این نعمتی را درک کرد، دلش میخواد بیشتر بشه، دوام پیدا کنه، بلکه زیادتر بشه. اون وقت وقتی آیه میفرماد لئن شکرتم لازیدن نکن، این یک عامل تقویتی بسیار مؤثری است. توجه به این که شکر موجب زیادتی نعمت در دنیا میشه و موجب پاداش اخروی میشه. پس این آیات جنبه تربیتی قوی داره برای اینکه افراد را شاکر بار بیارن. و همونطور که ضمن بیاناتم عرض کردم، یکی از راه‌هایی که میتونه روح حق شناسی را در ما بیدار کنه اینه که از همین نعمت‌های کوچولویی که از اشخاصی به ما میرسه سعی کنیم در مقام حق شناسی بر بیاییم. این تمرین حق شناسی و تشکر کردن از دیگران روح حق شناسی را در ما تقویت میکنه، به خصوص نسبت به والدین. این موجب میشه که این روح در انسان قوی بشه و در سبب شکر نعمتهای خدا هم برگیاد. میتونیم در آیاتی که مربوط به شکر هست کنارش آیاتی را که در مقدمت کفران هست قرار بدیم، چون این تبشیر و انذار تربیت دو جنبه ای اثر بیشتری داره. تشویق به این که شکر کنید یک خاصیتی داره، یک مرتبه ای از انگیزش را در انسان داره، ولی چه بسا بیم دادن از آثار وخیم ناسپاسی اثر بیشتری داشته باشه. اونطور که در اغلب مردم انذار بیش از تبشیر اثر میکنه. به هر حال تربیت قرآن میدونیم که همیشه دو جنبه ایست، تشویق را با انذار توأم میکنه، تبشیر و انذار با هم است. این است که در بسیاری از آیات هم از کفران خیلی مذمت شده، گاهی با یک لحن عتاب‌آمیزی میفرماید انسان طبعا ناسپاس. این یعنی صرف نظر از تربیت الهی و تقویت اون خواست فطری حق شناسیش، یعنی به حسب طبیعت مادی و حس گراییش طوریست که در صدد حق شناسی بر نمیاد. ان الانسان لکفور، آیه 66 از سوره حج. فان الانسان کفور، آیه 48 از سوره شورا. و کان الانسان کفورا، آیه 67 از سوره اسراء. ان الانسان لظلوم کفار، آیه 34 از سوره ابراهیم. ان الانسان لکفور مبین، آیه 15 از سوره زخرف. در بعضی از جاها به صورت گله از مردم میفرماید که اکثر مردم ناسپاسی میکنند، از جمله در آیه 89 از سوره اسراء و آیه 50 از سوره فرقان می‌فرماید فابا اکثر الناس الا کفور. در آیه 99 از سوره اسراء می‌فرماید فابا الظالمون الا کفور. در بعضی از آیات می‌فرماید خدا آدم ناسپاس را دوست نمی‌داره. اگر کسانی اهمیت محبت خدا را نسبت به بشر درک بکنند، این بزرگترین انذار برای آنها خواهد بود، چون انسان بیش از هر چیز به محبت خدا احتیاج دارد. اون محبت خداست که موجب این میشه که نعمت‌های بیشتری در دنیا یا در آخرت به انسان عطا بکنه، و خود اصلا اون محبت برای اهل محبت بزرگترین مطلوبه. اگر کسی محبت خدا داشته باشه، بزرگترین مطلوبش این است که خدا هم برای دوست داشته باشه. و اگر بفهمی که خدا یه چیز ها، یه کسانی را یا صفاتی را دوست نمیداری، این بزرگترین هشدار دهنده برای او خواهد بود که در اطراف اون صفت هم گردش نکنه. ان الله لا يحب كل خوان كفور، آیه 38 از سوره حج. والله لا يحب كل كفار اثيم، آیه 276 از سوره بقره. در بعضی از آیات هم مجازات های کفران ذکر شده، کما اینکه در یه آیاتی پاداش های شکر ذکر شده بود، در یه جایی مجازات های کفران ذکر شده. ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. اینجا هم ظاهرا کفرو به معنی کفران است. ذیل شاهد بفر و هل نجازی الا الکفور، آیه 17 سوره سبق. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، آیه 3 از سوره زمر. درباره عذاب قیامت هم هست، القی فی جهنم کل کفار عنید، آیه 24 از سوره قاف. و لا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، آیه 36 از سوره فاطر. در یک جا هم شیطان را به عنوان کفور وصف کرده. این هم هشدار دهنده بزرگی است که کسانی که اهل ناسپاسی باشند هم صفت شیطان خواهند بود. و کان شیطان لربه کفورا، آیه 27 از سوره اسراء. پس از مجموع این آیات به دست آمد اولا اهمیت کفران و ضرورتش و مطلوبیتش برای خدای متعال، که طبعا معناش این است که تأثیر زیادی در تکامل انسان و تشویق و انذارهایی برای شکر و انذار نسبت به ترک شکر و کفران. و ضمناً راه پیدا کردن روح شکر هم معلوم شد، توجه به نعمتها و ارتباطش با خدای متعال و تقویت روح شکرگزاری به وسیله تمرین ها. و اما در مورد ناملایمات، قبلا باز درباره صبر به طور اختصار گفته بودیم که اصل معنای صبر دلالت بر مقاومت انسان می‌کنه. این مقاومت راهی در مقابل دشمن خارجی یا در مقابل بلاها و حوادث خارجی است، گاهی در مقابل عوامل درونی است. البته اون عوامل بیرونی هم از راه احساسات درونی ما هم تأثیر میکنه. اون عوامل درونی هم گاهی انسان را به طرف یک چیزی میکشاند که نمیبایست باید در مقابل اونا مقاومت کنند، اون میشه صبر بر معصیت. یا اون عوامل درونی انسان را به ترک کار و سکون میکشانند و باید در مقابلش مقاومت کرد و حرکت کرد، اون میشه صبر علی الطاعه. و اما اون چه در مقابل ناملایمات هست، اون میشه صبر بر بلا. اونی که الان مورد بحث ما هست صبر بر بلا است. آیاتی که در قرآن کریم درباره صبر وارد شده گاهی مطلقه که میتونه شامل هر سه قسم صبر بشه. در بعضی از آیات هست و قرائنی داره که یک نوعی از صبر خاص در اون آیه منظور هست. حالا به عنوان نمونه ما از هر قسمی بعضی از آیاتی که مربوط به اون قسم هست عرض میکنم. مثلا در این آیاتی هست که همینطور به طور اطلاق امر به صبر میکنه، واصبروا ان الله مع الصابرین، آیه 46 از سوره انفال. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، آیه آخر از سوره آل عمران آیه 200. واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، آیه 115 از سوره هود. و آیات دیگری هم از همین قبیل هست چون وقت کم هست که به اونا نمی‌پردازیم. یه دسته از آیات هم هست که صبر بر طاعت را ذکر می‌فرماید که اینها میشه به دو دسته جزئی تر تقسیم کنیم. یکی صبر بر عبادات مثل نماز و سایر عبادات، یکی صبر در مقابل دشمن که بیشتر در جهاد مطرح میشه. بسیاری از آیاتی که امر به صبر می‌فرماید در مقابل دشمن‌های خارجی است، یعنی استقامت کردن، پایمردی کردن در جهاد. در بعضی جاها هم صبر بر عبادته. به عنوان نمونه هم بعضی از اینا رو عرض میکنم. درباره صبر در جهاد و این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین بإذن الله، آخرش هم میفرماید والله مع الصابرین، آیه 66 از سوره انفال. اونجایی که در مورد عبادت هست، واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا، آیه 65 از سوره مریم. در مورد نماز به خصوص داریم، و امر اهلک به صلات واستبر علیها، آیه 132 از سوره طه. اینا در مورد صبر بر طاعت. در مورد صبر از معصیت هم داریم و همینطور صبر بر بلا. واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین. در بعضی از تفاسیر هست که صبر در اینجا مصداقش صومه، به خاطر اینکه صوم هم امساک و امساک از شهوات هست، درش خودداری کردن و مقاومت هست. از این جهت گفتن یکی از مصادیق صبر صوم. این واستعینوا بالصبر والصلاة در دو تا آیه داریم، یکی همین آیه 45 از سوره بقره است و یکی آیه 153 از سوره بقره. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، این هم در چند مورد داریم، یکی آیه 42 از سوره نحل، یکی آیه 59 از سوره عنکبوت. شاید باز هم باشه. در بسیاری از موارد هم هست که صبر بر بلائه، مثل همون آیه معروف ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع، تا آخرش میفرماد و بشر الصابرین، آیه 156 و 157 از سوره بقره. موارد دیگری که صریحاً صبر بر بلا باشه، یکی در مورد حضرت یعقوب هست، فصبر جمیل. یکی هم در مورد حضرت ایوب هست که نمونه و سمبل صبر در بین انبیا هست سلام الله علیه. و درباره ایشون هست که خدای متعال می فرماید انا وجدناه نعم العبد، انه بله نعم العبد، از آیت میخوام آیش انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. این تعبیر خیلی عجیب است. که خدا درباره بندش بگه نعم العبد، و این آفرین گفتن خدا بر حضرت ایوب به خاطر صبرش بود، انا وجدناه صابرا نعم العبد. و اگر ما نداشتیم جز همین آیه را کافی بود برای درک اهمیت صبر و نقشی که میتونه در تکامل انسان داشته باشه. صبر بر بلا هم هست اینجا. همه اینها یعنی حوادث گوارا و ناگوار یک وقت حالت موجود و حال فعلیشون در نظر گرفته میشه، یعنی آدم مواجه میشه با یک صحنه ناگواری میباید صبر کند، یا مواجه میشه با وضعیت مطلوبی و نعمتی میباید شکر کند. درباره شکرش گفتیم که چگونه باید عوامل شکر را تقویت کرد، درباره صبر هم نظیر این حرف ها میاد. یکی از بهترین راه هایی که آدم میتونه صفت صبر را در خودش تقویت کنه فکر کردن در این باره است که این بلاهایی که خدا برای انسان پیش میاره اینها وسیله آزمایش انسان است. اگر در مقابل این بلاها صبر نکند به ضرر خود انسانه. البته قبل از این هم میشه اندیشید درباره این که جزع و فزع سودی به حال انسان نخواهد داشت. وقتی مشکل پیش آمده دیگه آمده، حالا هزاری داد و بیداد بکنه، گریه و زاری کنه، بیتابی کنه، کودکانه برخورد کنه با مشکلات، حل مشکل که نمی کنه. این راهیست که البته اختصاص به مؤمن نداره، کافر هم میتونه همین فکر را بکنه، و این است که عقلاء انسان ها صرف نظر از مسئله ایمان به صبر توصیه می کنند به همین عنوان و به همین دلیل که بی صبری کردن و جزا و فضا کردن مصیبت رو بیشتر می کنه، نگرانی شما رو شدیدتر می کنه، علاجی برای مصیبت نمی شه. پس باید سوخت و ساخت خلاصه روش. این یه فکریست که صرف نظر از ایمان می شه در بالاش اندیشید، اما مؤمن میباید شأنش از این بالاتر باشه که به خودش فقط تلقین کنه که باید سوخت و ساخت. اون رابطه کار را با خدا در نظر میگیره، درباره حکمت خدا میاندیشه. ولو اینکه ما در این مورد حکمتش را درک نمیکنیم، اما ایمان داریم به اینکه خدا حکیم است و کارهاش حکیمانه است. پس این مصیبت هایی که برای افراد پیش میاد یا برای اجتماعاتی پیش میاد اینها گزاف نیست، از دو حال خارج نیست، یا در اثر گناهانی است که مرتکب شدن. خب این مصیبت یک هشدار دهنده است برای اینکه انسان در صدد توبه و استغفار و بازگشت از اون گناه بکنه. در آیاتی هم داریم و ما اصحابکم من مصیبتین به ما کسبت عیدی کن، در بعضی از آیات هم داریم که لنویقه هم بعض الذی عملو لعلهم یرجعون. پس این گرفتاری ها ممکنه که در اثر اعمالی باشه که خود انسان انجام داده، و باز این لطف خداست که اثرش رو در همین عالم به آدم میچشونه تا اینکه متنبه بشه، از اون راه غلطش دست برداره، توبه بکنه، استغفار کنه تا دیگه عذاب آخرت نداشته باشه. و یا اینکه ابتلا و آزمایش ابتدایی است. فرض فرمایید نفس عضوی که در یک انسانی به طور مادرزاد به وجود میاد، این گناهی نبوده که خودش کرد، این یک آزمایش ابتدایی خداست که در مقابل این مصیبت و این محرومیت این فرد چه خواهد کرد، آیا وظیفه خودش را انجام میده و یا اینکه فقط در باره قصه محرومیت خودشون میخوره و شاید هم خدای نکرده در دلش نسبت به خدای متعال هم یک نوع اثر نامطلوبی پدید بیاد. پس فکر کردن درباره اینکه بلاها وسیله آزمایش هستند، این باعث میشه که انسان آرامش پیدا کنه و بتونه اونها رو تحمل کنه. عامل دیگری که میتونه انسان رو به صبر وادار کنه، فکر کردن در آثار خوب صبره. اگه صبر نکنه که سودی نداره. بالاخره این به قول معروف آش کشک خالته. بله، حالا واقع شده، چیزی که شده که نمیشه کاریشو بکنه، این که سودی نداره. اما اگه بی صبری بکنه آثار بدی داره، خدا از اون ناراضی هست. ولی اگه صبر بکنه و تحمل بکنه، خدا از اون خوشحال خواهد بود، راضی خواهد بود و پاداش نیک هم به او خواهد داد. این همه تشویقایی که در آیات هست که ان الله مع الصابرین اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها بزرگترین عواملی است که روح انسان را میتونه تقویت کنه برای صبر و شکیبایی و پایمردی. رزقنا الله و ایداکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.